أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين. عرض کنم که متعرض روایات این باب چهل شدیم جامع الاحادیث. یکی هم از کتاب دائم بود. من فکر میکنم این عبارت دائم قطعه از روایت تحف الوقود در معایش العباد باشه، لیکن در رو تصرف کردم اصلش درسته. یک تصرف اصلی که درش کرده خود امام منصور بن ولی‌الله یا امام منصور رو هم جز اولات عدل ورده، این تو تحفل اون نیست. حالا به خاطر اینکه احتمالا چون خود اسماعیلی ها در مصر و فاطمی ها اون خلیفه شون امام منصور بن ولی‌الله می‌نویسن، از این جلده تو خود اون روایت نیزان رو از اون من روشون نسبت به جعفر محمد داده باید هم باید بشه تو نسخه ایشون میده.
تو
به احتمال
عکسی روایت
تو وقت مثلا این مجموعه روایت باشه که فقیهی میتونی جمع کردن. پس کردم این در قرن چهارم، در میانه قرن چهارم این روایت الان ما رسیده تیکه پاره ازش رسیده. قدیمتر از این تیکه هایی در فقه الرضا هستون قبل از این تاریخه. هر حال در فقه الرضا آمده، در این کتاب آمده و چون سابقا توضیحاتش عرض کردم قسمت هایش هم فتواش به همون کلمات و قدما آمده. مثلا کل نجس لا یجزو بیعو، هن نجس لا یجزو بیعو، این مثلا در مقنعه شیخ مفید آمده، در نهایه شیخ طوسی آمده که اینا قاعدتا فتواشون از روایات اخذ شده. ما الان چه روایت نداریم که هن نجس لا یجزو بیعو الا در همین تحفل بود. مثلا مرحوم صدوق در کتاب هاش نداره که هن نجس لا یجزو بیعو. خیلی نکته من شد منبانی اینها رو کاملا توضیح دارم. معلوم میشه که مرحوم صدوق این اصل روایت تحف الوقود اصلش هرچی بوده، ریشه شرچی بوده، اون رو قبول نداشته. یعنی ما الان میبینیم که حتی غیر از تأثیر و تأثیری که در کتب حدیثی هست یک قسمت هایش تو فتاوای اصحاب آمده دلیل هم نداریم غیر از همین روایت تحف الوقود. این مطلبی رو که من عرض کردم نشون بده یک اصلی داشته، یعنی چی جور شده اصلا یک مقدار نسبتاً متنابهش رفته به طرف خود حلب که ابن ابی شعبه نقل کرده، بعد از به طرف مصر که فاطمی ها نقل کردن، یه مقدار کمترش در فقه الرضا در بغداد آمده، همش هم نه یه مقدارش در بغداد بوده، بعضی از فتاواش در کلمات فقه های ما آمده چون جای دیگه نیست فتاوا به این معنی که فقط در همین کتاب روایت تحف الوقود. اینا نشون میده اجمالا شاهدی بوده، آره یک چیزی یک شبهی رو نشون میده. به هر حال احتمالا چون یک فقراتی در حدیث بوده که با قول مرحوم آقایی اصحاب عمل نکردن، این شاید منشأ بوده که روایت حل طرح بشه. به هر حال اما نشون میده یک اصلی داشته، بی هیچ نبوده، نکته‌ای بالاخره درش بوده. حالا چرا مثلا فرض کن اصحاب بغدادی ما مثل شیخ مفید شیخ طوسی بالاخره یک مقداری که از این روایت رو قبول داشتن، چرا نیاوردن در کتب خودشون؟ حتی کتاب‌های مثل امالی، کتاب خب امالی شیخ طوسی، امالی شیخ صدوق، حالا غیر از کتب فقهی، این هنوز بر ما روشن نیست. نه الان نمیتونیم ما فوقش از حدود سالهای 378 بگیریم تا 310 به لحاظ حدیثی ریشه های، یعنی این حدیث یا حالا کامل یا تیکه تیکه هاش در این فتره زمانی نرو شده. بیاییم تو 200 تو 100 نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی مشکلی 230 یا 130 که امام صادق باشه یک مشکلی داره حدیث رو چیشه رو نمیفرد. فعلا جهل ما در این مورد خیلی زیاده، مورد علما کمه. حدیث شماره 9 در دائم الاسلام عن ابی عبدالله عن آبای عن رسول الله، بله این قاعدتا این تعبیر که ان آبایی ان رسول الله این مناسبه با کتاب سکونی بوده. آیا چون کتاب سکونی و همین کتاب جعفریات پیش صاحب دائم بوده که کتاب جعفریات از میراث‌های مصری ماست و دائم هم از میراث‌های مصری، این در اختیار ایشان بوده. تعبیر این تعبیر ابی عبدالله ان ابی ان آبایی ان رسول الله این به کتاب سکونی و جعفری از مهم، اما الان در اختیار ما نیست. تا اونجایی که من حدیث سوا کردم مگر جای دیگری باشه در این دو کتاب، یعنی کتاب سکونی و کتاب جعفریات دیدن شده. و ولات و اهل الجور و اتباعهم اتباعهم و عاملون لهم فی معصیت الله غیر جائزت لمن دعوه الى خدمتهم و العمل لهم و لعونهم و قبول منهم. از کردم شبیه همون دوازی دیروز خوندیم که چند تا عنوان رو پشت سر هم آورده، اینجا هم چند تا عنوانه. لمن دعوه الى خدمتهم، دو بر عمل لهم، سه و عونهم، چهار بر قبول منهم. احتمالا قبول قبول جوایز باشه یا قبول خدمت از طرف اونها باشه. در کتاب سرائر که عرض کردم آخر سرائر مرحوم شیخ ابن ادریس عده ای از روایات رو از مصادر با ذکر مصادر آورده به عنوان باب و زیادات و یه نواده به عنوان زیادات. من توضیح عرض کردم این در اون زمان بوده، یه چیز تازهی نبوده، هم در کتب حدیثی بوده، هم مثل کتاب کافی، هم در کتب فتوایی بوده. مرحوم شیخ مفید در مقنعه مثلا کتاب صلات پیدا میشه باب و زیادات چند تا روایت آورده آخر باب صلات، هم در کتبی که ما بین فتوا و فقه بوده مثل صدوق هم همین کار میکنه. مثلا کتاب طلاق تمام میشه باب نوادر طلاق به عنوان نوادر آورده. پس این مطلب بوده. مرحوم ابن ادریس رحمه الله در آخر سرائر به عنوان زیادات اونجا هم دارن زیادات یعنی مرمیه نواده. اون وقت کاری که مرحوم ابن ادریس کرده روایات رو با بیان مصدر آورده، کارش فنی از این جهت علمی تره. اونا غالبا روا الحلبی نبی عبدالله اینطوری آورده یا سعد مثلا محمد بن مسلم ابا جعفر، اما ایشون دستبندیش به حسب کتابه. مثلا کتاب فلان کتاب فلان 36 تا 38 تا کتاب ایشون استطراف کرده به قول خودش، و چون گفته مداره که مصفت رفنا این کتاب فلان معلوم شد به کتاب ترائف، بخش ترائف یا مستطرفات سرائف اشتراک کرده مستطرفات در ترائف. و لیکن اسمش تو خودش زیاداته، باب و زیادات و یه نوادر، هم نوادر بهش گفته میشه هم ایشون که نمیشه آخر سرائف به عنوان آخر سرائف آورده، هم به عنوان مستطرفات. و توضیحاتی راجع به ارزش این کتاب‌ها و نسخه‌ای که در اختیار ایشان بوده و ارزش اون نسخه مطالب رو عرض کردیم که یه جای تکرار دارم. یکی از جاهایی که پیچیدگی داره این کتاب، خیلی پیچیده است و به هم ریخته است، یه قسمتی است که ما استفرفناه من کتاب مسائل رجال و مکاتبات ابو الحسن الثالث. اگر از این دستگاه ها هست بخونید مثلا کتاب رو که دیگه از منزل رو زیاد در اختیارم که منزل باشه، این چاپ جدیدش که سعی کرده این محقق کتاب هم توضیح بده که این مصرف این قسمتی کتاب چی. اگر هست داری دستگاه رو کنید عنوانش و مدال که مصرف رفنا عنوانی که داره مصرف رفنا هم این کتاب مسائل رجال و مکاتبات هم اول حسن سالز. رجال مراد هم کسانی است که روایت کردن این مطلب رو از امام به نحوه کتابه. وقت در اینجا ایشون یک عبارتی داره که در خود کتاب ابن ادریس یه مقدار منشأ ابهام شده، یعنی خالی از ابهام نیست. بیاین اگر از یکی از این دستگاه هست بخونیم
مستطرفنا
همین
کتاب
مسائل
رجال و مکاتبات مولانا
ابوالحسن. البته مولانا به حسب تعبیر ادبی مفعول یعنی سوالات رجال از مولانا و کتابت هم الی مولانا منصوب به حساب اون که مثلا مسئول هم و مکتوب و نره. بله مسائل رجال، کتاب مسائل رجال و عجبت هم انزاله، کتابی در اختیار ایشان بوده اسمش بنای مسائل رجال و مکاتبات هم و عجبت هم انزاله، یعنی اسم کتابی که ایشون ازش استطراف کرد. برمیم
و تبرک
بخونید.
روایت ابی عبدالله احمد بن محمد بن عبید الله بن
حسان بن احمد بن محمد بن عبید الله الى آخره، حالا در این کتاب اینجور آمده، در کتاب مرحوم ابن ادریس شاهدین به جای میزی ابن عیاش. ابن عیاش از علمای شیعه از در بغداد بوده و استاد نجاشی از نجاشی میگه غلط و علیه شعر کثیر و لکن میگه رأیت که اصحاب ما یوزعفون ابو فلدا تجنب تا روایت هم، لکن چند مورد در کتاب نجاشی از همین ابن عیاش داره اما نه به عنوان حدثنا، چون بعضی اشکال کردن که نجاشی میگه ازش نقل میکنه هست چند مورد و قاله در تمام اون موارد داره قال ابن عیاش، یک جنه گفته حدثنا ابن عیاش، یعنی با اینکه استاد ایشان خودش هم میگه ازش سمعت من کثیر، لکن چون دید که مشکل داره نقل میکنه اما روایت نمیکنه، حکایت میکنه. الان در زمان ما متاسفانه روایت مسابقه است با حکایت، کراراً عرض کردم در اون زمان حکایت غیر از روایته، یعنی اگر از این شخص میشناختن و قبول نداشتن میگفتن حدثنا، چون قال فلان حدثنا نمیکنه. در حقیقت روایت یک نوع فقاهت بود، این اشتباه نشه، وقتی میخواستن روایت بکنن ضوابطی و سوال و جواب و خصوصیات و متن و سند و اجازه میگرفتن اون وقت میشون، و لذا این که در روایت هم داره حوادث الواقع فرجوح یا روات احادیثنا، روات در اونجا معادل کلمه فقها هستن در اون طور عباره. ما الان در زمان ما روایت رو مرادف کلمه حکایت میگیریم، خودش شرابی کاره. مرحوم نجاشی فرق میذاره ما بین روایت و حکایت، ادهیشون به اصطلاح زمان ما گرفتن اشکال کردن بیرون، ایشون میگه من از این نقل نمی کنم، چند جا نقل کرده، این چند جایی که ایشون نقل کرده تماما با تعبیر قال ابن عیاش، یک جا نداره حدثنا یا اخبرنا ابن عیاش، و این خیلی ظرافت بزرگی است که مرحوم نجاشی داره. این کار رو مرحوم شیخ نداره، در کتاب فهرست شیخ چین خصلتی رو نمی‌بینیم. حتی نجاشی گاهگاهی در کتاب خودش این آره این بعض از رجالیون گفتن یا نمون برمان ما که رو همون تذکر شدیم، حتی از مشایخ بزرگی که از اونها روایت میکنه در عده ای از موارد حکایت می‌کنه، چون خیلی جا میگه حدثنا ابن نوح، حالا یا به اسم ابن نوح یا ابوالعباس دیگری عناوین دیگری که داره، و در بعد جا داره قال ابوالعباس، همون استاد ابن نوح که خیلی ایشون ازش تجلیل میکنه و مرد بزرگواریست، برای میگن بعضی از مذاهب فاسده فکری ازش حرف شده که رؤیت خدا رؤیت میکنه، نمیدونم سر به صحبت هم خیلی در نمیدونیم. علی حاله باز هم در موارد نجاشی میفرماید قال ابن نوح، قال ابوالعباس، به نظر ما وقتی ایشون تعبیر به قاله میکنه میخواد حکایت بکنه نه روایت، و اشکال داره در کلام استادش دیگه رسمی است و خیلی فوق العاده است، در کلام ایشون هم اشکال داره. علی حاله این روایت ابوالعباس روایت احمد بن محمد بن عبید الله میکنم، این خیلی عنوانش طولانیه مقابل شوخی ما به بحث طویله، شما میتونید کلمه رو بردارید بجای ابن عیاش بگذارید، یک کتاب ابن عیاش هم چاپ شده، چیه اون کفایت الاثر مقتضی الاثر، اینم چاپ شده در نصوص. علی حاله ابن عیاش رو مرحوم نجاشی تضعیف میکنه، لکن معزاله تضعیف به این معنا میگه که دیدن بزرگان درش اشکال کردن، ایشون میگه من نقل نمی کنم، لکن در همین کتاب مواردی هست همه هم به عنوان قاله. پس مرحوم ابن ادریس با این که خیلی توضیحات نسخه رو نداده، معلوم میشه یک نسخه ای از کتاب مسائل و رجال و مکاتبات اون اول حسن ثالث و عجبت ها در اختیار ایشان بوده، این نسخه نسخه ابن عیاشه، حضرت ابن ادریس ابن عیاش رو درک نکرده، اشتباه نشه،
ابن عیاش
با همون عیاشی پسر ابن عیاشی نه با همون، یکی برنادی یکی سمرقندی کش و سمرقندی، از زمین تا آسمان با هم فرق داره. ابن عیاش از بزرگان شیعه است از این طرف، اونم از بزرگان اول سنی بود بر شیعه شد، اصلا اون کلا با این فهم بود. محمد بن مسعود عیاشی علی حاله این ابن عیاش، این ایشون در کتاب دیگه هم سند نداره، اما اینجا یه چیز گفته روایت ابن عیاش، این هم سند نمیشه، خیال نکنید سند شده، چون خود ابن ادریس قرن ششمه، ابن عیاش قرن پنجم اوائل پنجم وفاتش یا چهارم، استاد نجاشی دیگه نه عیاش طبری و مرحوم ابن ادریس طبریز. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید که اینجا گفته روایت یعنی همین که ما اصطلاحا امروز میگیم چاپ، چاپ بغداد، چاپ نجر، چاپ قم، چاپ لبنان، چاپ بیروت، که انما ایشان یک نسخه از این کتاب در اختیارش بوده. اسم کتاب مسائل و رجال و مکاتبات هم اول حسن الثالث و عجبت ها، این اسم کتابه. نسخه‌ای که در اختیار ایشان بوده نسخه ابن عیاشه. این
کتابی
اجازه است که از اون
نهیدان
چی؟ بله ما اجازه است وقتی من اجازه بودم من بچی برم روش ما همونی که میگوی خراب دریا دریا بله اجازه است که خواهد. غیر از اجازه بودنش ارزیابی نسخه رو نشون میده، یعنی نسخه ای که ایشون داشته نسخه مرحوم ابن عیاشه، ابن عیاش بغدادی. این روایت مثلا پشت کتاب ها اینطور بوده، مثلا کتاب و فلان حدثنا بی مثلا دو طبقه سه طبقه بعد از مؤلف می آوردن، همین اصول سته در اشعار که نگاه بکنه همینطوره چند دفعه عرض کردم. و لذا یکی از مشکلات این بود که گاهی کتاب رو بیدین اولی نسبت بودن گاهی به آخری نسبت بودن. نجاشی هم یک جایی این مطلب توضیح می ده. علا یا حالین این مورد چون این چند تا روایت داره من حالا مجبورم یک توضیحی بدم. این چون کتاب الان به هم ریخته شده و پیدا کردن این کتاب کار مشکلیه لذا این توضیح. پس این مسائل و رجال روایت ابن عیاش، بخونیم بقیه شو.
اینو افتاد رمان ضابطه. پس شما قبول دارید که هر جا نجاشی با اصطلاح قالب کار میبره یعنی قبول نداره؟
بله اشکال داره، رد هم نکرده.
اگر یه امر رایجی بودی چرا منو شیخ طوسی اینا روایت نکرده؟
چون شیخ طوسی قائل به حجت خبر و تعبد
قالب هم نیست استاد، هم نیست قالب.
نجاشی قائل به حجیت نیست.
نه فرمودید یه امر رایجی بوده این کار
برای مکتب بغداد شیعیان، نه در بین اهل سنت. سنی هم چرا دیشو داشتن دیگه، اونا هم داشتن.
بله
میدونم مبناش فرق میکنه، مشکل کار شیخ طوسی چون حجیت تعبدی خبر لذا آثار شیخ رو بخش منقودش رو باید خیلی روش کار کرد انصافا، چون اون مبنایش یک مقداری مشکل داره باید روش کار کرد. اون مبنای بغدادی ها نبود،
یعنی غیر مرحوم نجاشی دیگران این اسلوب رو رعایت کردن یا نه؟
بله کرد
مثلا
داشتن اما به ما نرسیده، یعنی مختصراتی از کلمات بزرگان به ما رسیده. بس که مثلا مختصری تو همین کتاب شاید چیز پیدا بشه، کتاب آقای ابو غالب زرایی، اون مصادر الان به ما نرسیده. مثلا شاید صدوق این که بگه روا زرار رو بیان زرار
خودتون این رو تحقیق کردید فرمونید
رو این حساب نمیشه باشه. چرا؟ قبول دارم ایشون معلوم میشه مشکل داره اما ردم نکرده. بفرمید روایت ابن عیاش بعد بله و روایت یه نسخه هم مال عبدالله ابن جعفر همیاری بوده، البته ابن عیاش همیاری درد نکرده. میگم اینجا نجاشی یکم به هم ریخته متاسفانه. احتمالاً کتابی در اختیارش بوده، پشت کتاب عنوانش این مسائل رجال بوده، نوشته روایت مثلا ابن عیاش، بعد اولش روایت همیاری، یعنی در حقیقت همیاری اصلا در طبقه ابن عیاش نیست. همیاری میخوره که استاد کلینی باشه، ابن عیاش در طبقه استاد دجاشی کلینی میخوره که و کلینی در طبقه شاگرد پسر همیاریه. البته میخوره انصافا امکان داره که از همیاری پدر اینهایی بعضی اصلا پدر و پسر مشهورن، همیاری پدر اسمش عبداللهه، عبدالله جعفر و خیلی جلوگر و عظیم الشأن، و همیاری پسر اسمش محمده. همیاری پسر استاد کلینی ما میخوره که همیاری پدرم استاد کلینی باشن، نمیشون نقل کرده کنیم به سر اتفاقی. و کلاران عرض کردم من قربل اسناد که میگن مال همیاری مال پدره، این توقیعاتی هم که میگن مال همیاری مال پسره، توقیعاتی که به بقیت الله نوشته شده مال پسره، اون یکی هم مال پدر. پس ایشون برداشته دو تا اسم، حالا یا رو دو قسمت کتاب یا یه قسمت کتاب دیده، و چون خود مرحوم ابن ادریس حدیث شناس نبوده و نتونست درست چیز بکنه، احتمالا اینجور بوده، مثلا کتاب مسائل رجال به روایت ابن عیاش، بعد داره مثلا و مثلا بعدش بوده و روایت عبدالله بن جعفر الهمیری، احتمالا اینطور بوده. این دوتا اصلا در یک طبقه نیستن، فاصله زیاد با هم دارن. همیری پدر باید حدود قبل از 300 فوت کرده باشه. حالا
من دوام همین آجا
حالا
متن
کتاب میشه فرمودید
روایت
عبی عبدالله
و روایت
عبدالله بن جعفر. بله دو تا از تو بخش میده. حالا من توضیحش عرض میکنم، چون این خیلی این کتاب الان مشوه شده، مجبورم من یک مقدار اینو توضیح دراتونم که روشن بشه. اون وقت همیری پدر، اینه خوب دقت بکنید، همیری پدر که عبدالله باشه، هم خودش نامه نوشته به حضرت هادی و سوال داشته که توبیعات باشه، هم بعضی از توبیعات رو جمع کرده. ما یه بحثی که متعال داشتیم عرض کردیم در زمان حضرت هادی به خاطر مشکلاتی که پیش آمده بود و مثلا محبوس بودن ایشون در بالباد بود، زندان بودن ایشون در سامرا، یک نحوه تولید علم در اون زمان به نحوه سوال و توبیعات. مثلا ما این توبیعات رو از امام باقر خیلی کم داریم، اما از امام صادق اجمالا داریم، از موسی بن جعفر یکم بیشتره، از حضرت رضا هم داریم، حضرت جواد هم داریم، حضرت هادی خیلی زیاد، حضرت هادی هست درس کردیم. در این زمان تولید علم به روایت شفاهی یا اینکه برای خدمت امام نبوده. مثلا یک توبیعات نسبتا فراوان بوده که افراد از خدمت امام هادی کردن، بعضی آمدن اینا رو جمع کردن که عرض کردیم شاید یکی از مهمترین اونها کتاب محمد ابن عیسی باشه. خیلی ما رو آدن از محمد ابن عیسی ان فلان قال کتب تو الیه یا الی ابوالحسن، این الیه یا الی ابوالحسن مراد امام هادی یا ابوالحسن ثالثی.
معیار صحت اتصاب این توبیعات چی بود؟
معیارش مثلا محمد ابن عیسی ظاهرا ایران آمده، مثلا تهران فلان ری جای دیگه شهر دیگه خود قوم روستاها جای بوده، افراد شیعه بودن، مثلا نامه نوشتیم به حضرت، اینا ردش استنساخ کرده. معیار ایشان این بود،
مقبل یفتینی
محمد ابن
عیسی
قاعدتا از حضرت چه است؟ نمو شفایی بود؟ قاعدتا توبیعات چون درش کتابات احتمال تغییر بیشتره مشکل بیده و یک نحوه دیگری از توبیعاتی که ما داریم وکلای حضرت هم مثل علی بن محضی ها، اونا غالبا میگه که بله فلانی توسط من نامه نوشت و ازای جواب فجا از جواب و قرارت رو به خطه از ارزش اینا روشن شد نه مرتبشن از این ها شد. یه دفعه خود وکیل این کار رو میکنه، خب این ارزش بالاتری داره. یه دفعه نه ایشون ورداشت تو شیعه گشته تو یک ده تو یک شهر، یک نفر شیعه با نام فلان گفت آقا من نامه نوشتم به حضرت، میگه بدین استنساخ کرده این نامه ها رو، یعنی استفتاءات رو جمع کرده. ما الان عده‌ای داریم به نام مسائل رجال، این اسمش هم مسائل رجال اسمش رو میذاشتن، یعنی سوالاتی بوده. ما الان اسمش رو داریم مجموعه استفتاءات، مجموعه استفتاءات. وقت این مشکل کارش کجاست؟ اون راوی اخیر غالبا ببینید دو بحث رو خلط نکنی، یک دفعه یک کسی واقعا راوی است که ایرو قدره یه روایت داره، ما از او آشنایی نداریم، مثل عمر بن حنظله یک همچه روایت مفصلی روایت زیاد، ما حتی روایت داریم که زراره از عمر بن حنظله نقل کرد که یعنی چی بود زراره با اون جلال زقر. خب این معلوم میشه که شخص بزرگی است، خود همین روایت مقبوله شو بوده، مرد بسیار دانشمندی، مرد بسیار فقیه و ملا و چیستن و آشنا، خیلی دقیقه حساب روایت عمر بن حنظله شاید بهترین روایت باشه در این سن خاص ها روزا، لکن معذاله در کتب رجال چیزی از ایشان نداره. این رو ما تقریبا میگیم مشکل داره که روایت داره و باید قاطعاً علم بهش پیدا میکردیم و نکردیم. یک قسمت دیگه هست اینا رو با هم دیگه اصحاب ما همه رو یک جا میریزن، این اشتباه نباید. یه قسمت دیگه از افرادیست که طبیعتاً مجهولن، مثلا دیگه خود ما نشناسیم، اون طبیعتا شناخته شده نیست، این یک نکته پیش اومده، مثلا طبیعت زندگیشون، طبیعت کارشون اختزا میکنه که ما اینا نشناسیم، اگر بشناسیم امر غیر طبیعی. مثل این استفتاءات الان تو زمان ما هم میشه دست به یکی ببین استفتاءات متعدد هست. خب طبیعتا اونها نمیشه شما حسن ابن غلام یا جعفر ابن غلام منصور سیراب اونو میشه طبیعتا توی این بخش از کار. مثلا الان اگر این توقیات کتب تایده وعنه به مدینه اصل و عنه قالیم یعنی اون مثلا اون کسی که راوی اخیره این مجهول رواز ضعیفه اینا طبیعتا مجهوله هست اصلا رو اینا نباید کار بکنیم چون عوام مردم هم نامه نوشتن به حضرت جواب داده اصلا اینا راوی نیستن اینا علما نیستن یه گرفتاری داشته نامه نوشته جواب روشن شد چون خواهد ما عادتا اینها رو نمیشنسیم یعنی جهل به حال اینها یک امر طبیعیه. متاسفانه در کتاب های اگه الان هست مزار خوبی دیگه هم یعنی آز روای ضعیفتون به جهابت فلان نباید گفت ضعیفتون به جهابت فلان طبیعتا مجهوله. اگر یک مورد شناخته شدن علا خلاف القاعده است. لذا در این گونه موارد ما باید به شواهد غیر از اون کاتب استنده طبیعیش این رو دیگه. مثلا اینجا هم ارزشی گفتن روشن میشه. یه دفعه این استفتاء یا این توقی توسط محمد ابن عیسی به ما رسید. چون مرد مولا دقیق از ایران آمده تو ایران استفتاءات جمع کرده از افراد مختلف استفتاءات جمع، اما ایشون وکیل نیست سره جلوگرد. حالا این آقا هم حالا فصل فوقش آمده گفتن برای این آدم شیعه یه مخلصی آدم خوبیه گرفتار بود نامه‌ای نوشته این نامه‌ش ایشون بعدش جمع کرد این استفتاءات جمع کرد اسمش از مسائل رجال کار بسیار خوبی هم هست. ما یه مقدار تولید علم ما اینجوریه. گاهی هم افراد مشهور نامه نوشتن اینطور نیست که مثل همینجا مجهول باشه.
چرا که جمع کردن محمد ابن عیسی دلیل بر صحت اون توقیع میشه؟
ممکنه برای مشکل
باشه. مثلا دستیسه کرده باشه اونا جمع کرده.
ممکنه. ولذا مثلا میگیم اگر توقیع توسط یکی از وکلاس ارزشش بالا میشه. اونجا هم طبیعتا نمیشناسیم. فهم میکنه. محمد علی بن مهزیار میگه کتب فلان علایدی الی ابی جعفر و جا الجواب به خطی و قرأتو. اونجا هم نمیشناسیم فهم میکنه اونجا هم نمیشناسیم اونجا هم نمیشناسیم. لیکن فرقش در کجاست؟ علی بن مهزیار وکیله، نامه ها به توسط او اصلا پخش میشده. این یعنی گفتیم خود شخص رو نمیشناسیم، بعدیش نگاه کنیم. بعدیش یه دفعه یک انسان عادیست میاد نرم میکنه، یه دفعه یک انسان جیرقدی مثل محمد ابن عیسی و عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه خود دقت بکنه بعدیش اینجور افراد. گاهی هم بعدیش وکیله. اینا فرق میکنه. اگه وکیل باشه شواهدش خیلی قویه، نشناختنش که طبیعیه، اون که ایچی هستن طبیعتا نمیشه. اما وقتی وکیل میگه من این نامه رو نوشتم جواب آمد و قرأت او به خط، این ارزش میره بالا. عرض کردن به خاطر خود کاتب نمیتونیم کاری بکنیم چون مجهوله. روشن شد؟ باز اون کسی که نرم میکنه یه دفعه مثل عبدالله جعفر همیری است که یک مرد بزرگواری است در قوم فوق العاده جای برده عبدالله جعفر، یه دفعه نه یه فرد عالی تریه. خب طبعتا فهم میکنه. الان هم در زمان ما فرض کنید استفتاءات فرض کنید خوبی پخش شده، یه دفعه استفتاءات یه وکیل ایشان فرض کنید در فرض کنید در یک شهری کشوری در فرض کنید افغانستان مثلا وکیل ایشان بوده استفتاءاتی که در افغانستان جمع کرد، خب این ارزش بالاتر چون وکیله. اون کاتبی که نمیشناسید مستطیعی که الان نمیشناسید، یه دفعه شما پا میشین میرین افغانستان استفتاءات جمع کنید، خب این ارزش کمتره چون شما وکیل که نیستید. به قول شما ممکنه توش دسیسه شده باشه، کم و زیاد شده باشه، اصلا کی گفت این آقا درست گفته من نوشتم یا خطی به شما نشون میده. لذا خوب دقت بکنید چون این متاسفانه در کلمات اصحاب ما همه یک نواخ باش بررسی برخورد شده کار درستی.
حالا بین وکیل و ما یه واسطه هایی هست، خب ما اونا رو نمیشناسیم، این هم باز دلیل بر ضعف این امر
ب... نه محض اون که تا وکیل درستش بکنه اون جاها رو دیگه ما درست بکنه، اگه همش که خراب بشه که دیگه نمیشه، نمیشه همه خرابی ها درست بکنه، بعضی خرابی ها درست بکنه، همه خرابی ها درست
بکنه. صرف این که وکیل اینا رو از دست امام علیه السلام گرفته
دست نیست، توسط افراد اون چون عادتا وکیله عادتا ایمان تو اطمینان به این که مال امام بیشتره، طبیعتا عرفی دیگه عقلی که نیست،
افراد مسئولی هستن تا این توقیات به دست ما برسه.
میدونم که این وکیل رسمی است، اگه رسمی طریق داشته با حضر هست.
صرف وکیل رسمی بودن استاد این مجاهیل مشکلی مجاهیل رو حل نمی کنه.
چرا؟ چون مجاهیل ارزش نداره. چون اون مجاهیل طبیعتاً مجهولن.
فکر کنم منظورشون بین ما و
واسطای بعدی
میگن. بین ما و بین اون وکیل.
مجاهیل درست. اصلا محل بحثمون نیست. شما از بحث خارج شدید. بین وکیل و امام که کتب فلان اون مشکل درست میکنه. چون در اینجا مثلا شخصی به نام محمد ابن علی ابن عیسی نامه نوشته. اینو نمی‌شناسی. اینو نمی‌شناسی به عنوان بصارت اینا رو تصانیشون رو می‌شناسی. افراد دیگه اصلا که نمی‌شناسی. خوب دقت بکنید این مسائل رو خوب عنایت بفرمایید چون اینا یک مقداری تولید علم در این زمان بین. مثلا ما از کسانی که توقیعات نوشتن و خودشون شخصیت بزرگی هستن. صفار توقیعات بسیار مفصلی داره به حضرت عسکری. نه حضرت حالی. حتی مرحوم شیخ صدوق میگه این توقیعات پیش من به خطی شد. مثل توقیعات محمد ابن عبدالله همیری. این محمد ابن عبدالله فوق العاده استاد کلیه جزء اجلای اصحابه. ایشون توقیعات خیلی مفصلی هم 30 صفحه از 20 صفحه نوشته به حضرت بقیت الله
پسر
میگم. بله پسر. و تقریبا چیزی چون دقیقا نمیتونیم مشخص بکنیم چیزی حدود 100 سال بعد از این تاریخ ابن غزالی پسر میگه این توقیعات من دیدم به خط اصلش خود اون اصل توقیعات من دیدم. سوال ها واقع شده و بین سوال ها جواب به خط از اصل مزاد مهدی باشه. هم با کیفیت جواب و سوال و اینطور نبوده که مثلا سوال ها باید باشه باید که جواب یک دو سه اینطور نه. هر سوالی که آمده بین اون اصل و جواب هم بین آمده. اینا رو ابن غزالی خودش نسخه دیده سود 100 سال بعد از توقی نسخه دیده شده نسخه اصل. این خب خیلی ارزشمنده کار ارزش رو بار غیر از این کار خود مرحوم محمد ابن عبدالله همیر یوزو اجلای اصحاب. خوب تا اینجا من فکر میکنم یک کمی پس معلوم شد که یک کتابی بوده مسائل و رجال یک نسخه ایش که مال ابن عیاشه که قاعدتا اوائل قرن پنجمه. حالا الان دقیقا وفات ابن عیاش بردم نجاشی نقشه الان من دقیقا تو دقیقا اینگه من اوائل قرن پنجمه. البته شیخ طوسی ایشان درد نکرد چون شیخ طوسی 1408 به بغداد آمد اصلا ایشون درد نکرد نجاشی زیاد درد. و یک نسخه مال عبدالله ابن جعفر هنجری است که قبل از 300 وفاتشه. بین دو تا وفات ها یک 100 سالی فاصله است. او از عبدالله ابن جعفر نقل نکرده. متاسفانه اگر مرحوم نجاشی دقیق بود خیلی راحت وضع این کتاب رو میدونستیم. خیلی راحت متاسفانه بر اثر عدم دقت و تساهل در نقل یک مقداری مشکل آمده. بفرمایید همون عبارت خود ابن ادریس رو بخونید. مثلا بعد چطور شده؟ خوب دقت کنید. گفته روایت ابن عیاش و روایت عبدالله ابن جعفر. بعد نوشته مسائل ایون نو. یعنی چون مسائل ایون نو؟ پس این توقیعات خود عبدالله ابن جعفر چون خود عبدالله هم به حضرت حالی نامه نوشته سوال کرده. اینجا دست نگه داریم ترجمه عبدالله ابن جعفر بیاریم. ترجمه خود عبدالله ابن جعفر
جو تو سند این انها مالکیه و روایت عبدالله ابن جعفر همین رضی الله عنه.
انها رضی الله خود عبارت عبدالله ابن جعفر همیری رو بیاریم. وقت میگه روایت و مسائل و من مسائل ایونو به نظر من حالا احتمالا شاید نسخه می کنی مشبه بوده چون ابن عیاش کمی ضعیف بوده به قول نجاشی هم نسخه مشبه بوده هم خدا رحمت کنه مرحوم ابن ادریس رو ایشون مطلع نبودن نسخه شناس و کتاب شناس نبودن کار رو یک مقدار خراب کردن. عبدالله بن جعفر بعد مراجعه کنید بخونید. عبدالله بن جعفر لهو تو مسائل عن ابی الحسن الهادی ثالث. خود عبدالله بن جعفر یکی از مسائل ابو محمد داره که از ابو هادی از عسکری باشه. به نظر مسائل ابو الحسن هم داشته باشه نه داره؟ بله؟ داره نیست؟
تو یه
مسائل رجال و مکاتبات هم مسائل رجال و مکاتبات هم ابو الحسن سالس هست. ببینید خود عبدالله جعفر هم خودش توقیع داره هم توقیعات دیگران جمع کرده. دقیقا میدونم همشون هم خودش نامه داره و مسائل رجال. مثلا توی قوم چند نفری که نامه نوشتن به حضرت هادی مثلا استفتاءات داشتن، نامه علی استفتاء، این استفتاءات جمع کرده به چه صورت؟ مثلا مسائل و فلان، مسائل و فلان، مسائل اینجوری به این صورت جمع کرده. مثلا در اینجا در حقیقت این عبدالله بن جعفر همیری کتاب استفتاءات، مجموعه استفتاءات محمد بن علی بن عیسی رو جمع کرد. احتمال هم داره که کتاب، این کتاب اساسا مال عبدالله باشه. وقت چه کار کرده عبدالله؟ مثلا گفته استفتاءات فلان، استفتاءات فلان، شما بخونید در کتاب، برگرد اونجا بخونید، مثلا استفتاءات محمد بن علی بن عیسی، استفتاءات ایوب بن نوح، استفتاءات فلان، بخونه عبارتی که شده و من مسائل ایوب بن نوح
کتب ایلا بعض اصحابنا آتب فلانن و کل لخوش.
نه بعدش یکی دو تا بعد میگه مسائل و فلان، ببینید بخونید،
من مسائل علی بن ریان،
ببینید مسائل علی بن ریان،
من مسائل داوود سرمی
و من مسائل داوود سرمی که احتمال داوود معافن نباشه، و من مسائل بعد بخونید ببینید در حقیقت این چه کار کرده مرحومین که الان یعنی مال عبدالله همیری باشه. غیر از استفتاءاتی که خودش نوشته به حضرت هادی یا عسکری، غیر از او استفتاءات اصحاب، مثلا ایونو مقدار از استفتاءات جمع کرده، از اون استفتاءات هم اینجا برده، یعنی ایونو یه استفتاءات داشته، محمد بن علی بن عیسی یه استفتاءات داشته، این استفتاءات اینا هم جمع کرده، مسائل و رجال اسمش شده. پس ایشان مرحوم همیری مسائل و رجال هم داشته. بعد بخونید
مسائل محمد بن علی بن عیسی،
همین است که اینجاست، ببینید مسائل محمد بن علی بن عیسی. بعدش حالا شما در این حال هم کتاب عنوان محمد بن علی بن عیسی طلحی در قم بوده، در نجاشی هست، بیایید
این استطراف تمامی مسائل
تمامی در نجاشی نگاه کنید، ترجمه محمد بن علی بن عیسی طلحی، ظاهرا اینها از نوادگان از خاندان طلحه بودن، طلحه معروف.
خانواده هم بخون.
بله؟
خانواده هم بخون و امیران علی و مدرس.
وجهش در اینجا ظاهرا به جهت سیاسی و اجتماعی باشه، نه بر جهت علما. چون امیران بوده، امیران به قوم من قبل سلطان نیست؟
آره ولی تو تیترش یعنی آن تو نمازه فردی دارم جایی تیتر مردم نجاشی محمد بن علی بن عیسی قومی
میدونم و تلهی هم میگن چون نجاشی اقام میگه تلهی. بله
در کتابی که کان ابوی عرف داد تلهی
همین محمد بن علی بن عیسی تلهی
له مسائل لابی محمد العسکری علیه السلام.
اینجا مشکل کار اینه که نجاشی مسائل به ابی محمد نسبت داده، اما الان در این کتاب به ابوالحسنه، چون ایشون که استفتاءات ابوالحسن جمع کرده و تو این قسمتی که مرحوم ابن ادریس نقل موسی بن جعفر این دو کتاب شیخ موسی کاظم اعظم الله، اونی که نجاشی نوشته به امام عسکریه، اونی که در اونجا در ترجمه چیز داریم که عبدالله بن جعفر جمع کرده الی ابوالحسن ثالثه، شاید دو تا داشته بودن، اونی که اینجا سوال شده آمده قال کتب تو الی شیخ موسی کاظم اعظم الله
مستطرفات شیخ موسی کاظم.
بله
ما کتب تو الی شیخ اعظم الله برای یادتون.
بله توی بعضی از نسخ اونطوریه، بعضیش هم موسی کاظم بعضیش هم نداره، بعضی هم تو الی شیخ اعظم الله. روشن شد؟ پس نجاشی یک کتابی رو، وقت این آقا به احتمال بسیار بسیار قوی از اهل سنت باشه، بلکه با شیعه تمایل داشته، چون امیر بود و نقطه سیاسی بود و از طرف ری که تهران، چون قب تابع تهران بودن، از طرف تهران والی تعیین شده، کان وجهن به قوم و امیرن علیها، بسیار احتمالش قوی است که ایشان به اصطلاح حاکم بوده، استاندار قوم بوده، به اصطلاح زمان ما یا شهردار یا فرماندار قوم بوده و از طرف سلطان معین شده. شیعه بودن به تمام معنا روشن نیست، لیکن اجمالا عرض میکنم، اجمالا در میاد که شخصیتی متمایل بوده، با شیعه آشنا بوده، رفت آمد داشته، لیکن به هر حال به احتمال قوی به قول معروف نصف قبول بیشتر شد 90 درصد سر و قبول روادش همون وجاهت اجتماعیشون امیر بوده استاندار بوده الله احترام اجتماعی داشته به خاطر امیر بوده حرفش قبول شده نه به خاطر فقاهت یا بصارت یا مثلا شیعه بودن و این قسمت ها پس بنابرای این تا اینجا به نظر من ترسیم مسئله واضح شد افرادی توقیعاتی به حضرت هادی به حضرت عسکری نوشتن اونا رو عده جمع کردن عده آمدن باز توقیعات این مجموعه توقیعات هم در یک جا جمع کردن اسم شده مسائل رجال مثلا استفتاءات فلان استفتاءات عیون نون استفتاءات اینطوری احتمالا این کتاب باشه این احتمالش هست این احتمال که عبدالله بن جعفر این کار کرده باشه لیکن یک احتمال دیگری هست اون که اصلا خود عبدالله بن جعفر توقیع داره یک کسی این توقیعات رو جمع کرده این نسخه از شمال عبدالله بن جعفر بوده لیکن اضافه بر او جمع کرده باشه نه خودش توقیع خودش باشه اصلا شأنش جمع توقیعات بوده اصلا شأن او این رو ما الان تصادفی پیش آمد در کتاب نوشتی نگاه به احمد بن اسحاق قمی احمد ابن اسحاق جزو شخصیتی بسیار بزرگه از اشاعره قوم فوق العاده طبعا عموزاده های توی عموزاده های مرحوم احمد اشعری میشه و فوق العاده این شخص جلیل القدری است همین حدیث معروف عید الضحی و فلان رو هم از ایشان نقل شده اون راوی روایت مهمش مال همین احمد ابن اسحاق حجی هم رفت و خیلی بیهار بود ضعیف بود منزله حج موفق شد لیکن در حدود قصر شیرین فوت کرد بلوان به نظر من الان سر پل زهاب قبلش باشه در اونجا ایشون فوت کرد و همونجا هم در حدود حالا یعنی احمد بن اسحاق قمی شخصیت بزرگیست از نجاشی بخونیم احمد بن اسحاق رو
احمد بن اسحاق قمی نداریم
اشعری احمد بن اسحاق بن عبدالله بن سعد بن
سعد بن مالک بن الاحرس اشعری ابو علی قمی و کان وافد قمیین و روا عن ابی جعفر نصرانی و ابن حسن علیهم السلام و کان خاصته ابی محمد علیه السلام
حضرت عسکری ابی محمد از حضرت جواد و حضرت حالی نهان فیلا که از خواست اصحاب امام عسکری بله
قال ابو الحسن علی ابن عبدالواحد الخملی خملی
خملی گفته شده خملی از مشایخ بغدادی است که از نجاشی دارد ابن الخملی ابن الخملی و قاله داره کمی گیرم داشته
بله رحمه الله و احمد
بن
الحسین
رحمه الله رأیت من کتبه احمد بن حسین ابن غزالی پسره بله بفرمایید
رأیت من کتبه کتاب علل الصوم کبیر و کبیر مسائل الرجال
لعل الحسن اجازه بدید کتاب علل الصوم ببینید دقت نجاشی چقدر دقیق میگه اینا گفتن قاله میگه چون عجیب اینه که نجاشی شیخ طوسی نه میگه علل الصلات ما هم متعهد این صلات یا صوم نجاشی به نظر تردید داشته ترجیح داده علل صوم باشه خودش هم زاره نیده کتاب رو لیکن بلا فاصله اگه نگاه کنی شیخ نرم کنی اگه مهاجمه های کنی نگاه کنی شیخ اسمشه علل صلات به این دوتا خیلی تفاق بفرمده و دقت رو کنی لهم کتاب علل صوم کبیرون و
باب نداره مسائل الرجال لعب الحسن الصالح
مسائل الرجال لعب الحسن الصالح مسائل لعب الحسن و عجبته ها
نه
در جمع نه جمع خوب دقت بکنی یعنی خودش توقیعات خودش نیست جمع کرده من به احتمال بسیار بسیار قوی به احتمال میدم که این کتاب اونه مال احمد بن اسحاق اسمش هم دوست دارم ایشان جمع کرده مجموعه مسائل رجال جمع کرده لذا طبیعتش چطور شده مسائل و فلان مسائل و فلان مسائل اینطوری اینی که در کتاب مهدیس مسائل فلان نکتش اینه مسائل هم یه استفتاءات فلان جدا جدا که جمع هم ایشان مسائل رجال ابر حسن سادس رو جمع کرده خود عبدالله بن جعفر همیری هم داره مسائل رجال ابر حسن لیکن من چون دید تعبیر به جمع هم داره معلوم میشه که ایشان عده‌ای از استفتاءات رو دستبندی کرده و در این مجموعه آورده یکیش همین کتاب محمد بن علی بن عیساست که این کتاب نسخه نسبت البته رتبه احمد بن اسحاق با عبدالله بن جعفر تقریبا یکی در تنزل زمانی و تواریخ حدیثی تقریبا یکی این کتاب مال محمد بن علی بن عیسی بوده، دقت میکنیم، و تعبیرش رو بخون، تعبیر نجد تو عبدالله بن جعفر همیری، عبدالله جعفر همیری بیا ببخشید توی محمد بن علی بن عیسی بیا حواسم پرش، تعبیر محمد بن علی بن عیسی رو بیا له مسائل لعبی محمد، این که روایت که علی حسن علیه چطور شده یا دو تا داشته،
مسائل لعبی محمد العسکری علیه السلام اخبرنا ابو الفرج محمد بن علی قال حدثنا،
این ابو الفرج محمد بن علی قنائی الکاتب، این از شخصیت های شیعه در شهر بغداد بوده، بیشتر جنبه همین نقل احادیث و بنظر شد صحاف هم بوده، تجرید میکرده کتب رو، کانی و جدد الاسخاب نا بعد نیست از مشایخ نجاسی ایشون ازش نرم بله محمد بن علی
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا،
این محمد بن عبد الله همین استاد کلهیه ابن همیری پدر همیری پسر محمد بن، سرش هم خوبه، ایشون توسط پسر همیری از خود همیری، یعنی نسخه رو ایشون از یک به اصطلاح ما از یک انتشاراتی گرفته، اون وقت متن چیز برا از یک برا میگرفته که کان یوبر بالا اصحابنا محمد بن علی نگاه کنه قنائی کان یوبر، و نسخه ای که ایشون داشته همون نسخه عبدالله بن جعفره، طریقش هم به نسخه توسط پسر عبدالله بن جعفر، خوبه مشکل نداره بخونید،
قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن احمد ابن زیاد عن محمد ابن علی ابن عیسی بن مسائل،
این همه سند اینجا آمده، حدثنا محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد،
محمد ابن احمد ابن زیاد
نه این محمد ابن جزا بگرد، توی سرائر توی سرائر هم همینطور بوده، البته ایشون یک پسری رو هم یکی دیگر هم اضافه کرده، موسی بن محمد ابن علی ابن عیسی، یعنی مرحوم همیری از دو طریق از این امیر قوم نقل کرده، میگم فکر کنم تصویر تاریخیش براتون خیلی روشن شد، امیری در قوم بوده، این به حسب ظاهر سنی بوده لکن تمایل با شیعه داشته، نامه های رو به حسب هادی یا عسکری به هر دو شدن نوشته، مرحوم همیری یا احمد بن اسحاق ایشان رو درک نکرده، مرحوم همیری در اینجا همین کتاب همیری رو احمد بن اسحاق جمع کرده که این نسخه ابن عیاش باشه و در اختیار مرحوم صاحب سرایه بوده، همیری هم خوب دقت کرده روشن شد، خودش این آقای امیر قوم رو این استاندار رو درک نکرده، توسط دو نفر نقل میکنه، یکی پسرش موسی بن محمد این هم نمیشناسه، یکی توسط یک نفر دیگری به نام محمد ابن احمد ابن غلام این هم نمیشناسیم، احتمالا این مثلا تصویر معاونش بوده دفتردارش بوده، این هم یکی از هم مثل خودش بوده، نیمچه سنی نیمچه چیه یه چیزی شبیه خودش بوده، دقت میکنیم، پس مرحوم همیری نسخه مسائل محمد ابن عیسی تلهی قومی رو، یعنی استانداره که در قوم آمده بوده، به دو طریق از ایشون نقل کرده، به لحاظ اسم اینها رو نمیشناسیم و احتمالاً طبیعی هم باشه که نمیشناسیم، خوب دقت کنید این نکته رو که من اصلا خیلی مهم، مثلا ممکنه که آدم رجال سیاسی بوده، یعنی رجال اطرافیاش بوده، کاتبش بوده، منشیش بوده، دفتردارش بوده، گفته این کتاب بوده که آقای استاندار مثلا نامه‌های نوشته واسه هادی و واسه عسکری جواب باشه، یکی هم احتمالاً پسرش هم مثل پدرش حالا مثلا دیگه، دقت می‌کنه دو طریق مرحوم همیری به این کتاب داشته، هر دو طریق رو الان نمی‌شناسیم، لکن احتمالاً به تصورات ما این نشناختن طبیعی باشه، بود دقت کنید غیر طبیعی نباشه، وقت داره قال کتب تو الاشیخ موسل از کن در نسخی موسل کاظم نیامده، به هر حال این یا باید امام هادی باشه یا امام عسکری، لکن چون خود کتاب مسائل رجال و حسن بوده میخوره که امام هادی باشه، مضافاً که امام عسکری در وقت وفاتش هم 29 ساله بودن، شیخ بعیده برایشون، از هادی عمرشون بیشتر بود، نوشتن شیخ برای ایشون خیلی بعیده،
هادی
چند ساله بودن؟ چه بودن؟ 42 ساله هادی وقتی شیخ میگفتن به 40 ساله، لذا و چون عنوان کتاب همینه پس صحیحش اینه که این نامه به حضرت هادی نوشته شده، امیر قوم اینو نوشته، استاندار قوم بوده، شیعه بودنش هم خیلی واضح نیست، مهم به اهل بیت بوده. این نسخه ای هم که ما رسید فرستاد دو نفر که احتمالا یکی از مثلا اطرافیاش باشه، یکی پسرش باشه، به مرحوم همیری رسیده. به همیری اینو در این توقیعات ابوالحسن جمع کرده و به ذهن ما بعدها احمد بن اسحاق باز اینا رو جمع کرده و این نسخه ای که در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده نسخه ای بوده که ابن عیاش نقل کرده. این تاریخ اینشون خیلی به هم ریخته بود، ما این مقدمات عرض کردیم که بعضی این کتاب و بعضی این نوشته ها مرتب بشه. به لحاظ حجیت هم خواهی نخواهی مشکل داره، چون همون واسطه درست نمیشه سمی اشکالی که آیه هاشه فرمودن. غیر از این که جناب امیر قوم، امیر استاندار قوم هم باید به منصب سیاسیش نگاه بودن، به لحاظ از نظر رسالت اینا نقل نشده، مگر اینکه همون نکته‌ای که ما عرض کردیم بگیم چون همیری نقل کرده اطمینان داشته و همیری واقعا جلو رفته.
صلی الله علی محمد و آله.